أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه اعزه. الحمدلله به حکمت 121 نهج البلاغه رسیدیم. امروز هم انشالله اونقدری که فرصت و توان باشه خدمت عزیزان هستیم. در حکمت 121 امیر المؤمنین فرمود و قال علیه السلام: شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. جمله بسیار زیبایی است از امیر المؤمنین. یک مقایسه ای می کنند بین لذت های زودگذری که آثار و تبعات و مکافات اونها باقی می مونه و بین اون اعمالی که ظاهراً مشقت‌ها و رنج‌هایی دارد ولی سرانجام خوشی دارند و اجر و ثواب از اونها باقی میماند. امیرالمؤمنین فرمود شتان ما بین عملین. شتان به معنای اینکه میگن متشتت، متفرق، جدا، یعنی چقدر تفاوت است، چقدر دورند از هم این دو عمل، چقدر متفاوتند این دو عملی که میخوام برای شما بگم. کدام عمل؟ عمل تذهب لذته و تبقى تبعته. عمل اول اون عملی است که تذهب لذته، لذت آنی داره، لذتش زود گذره، لذتش رفتنی است، اما و تبقى تبعته، اثر اون لذت که از بین نمیره. شما یه گناهی کردی، لذتی هم بردی، یک ساعت، دو ساعت، چند ساعت، 70 سال، بیش از این که نیست، یک عمر در لذت بودی. لذت یک روزی تمام میشود، اما تبقى تبعته، تبعه یعنی عاقبت، عاقبت شوم این عمل برای تو میماند، عاقبت سوء این عمل برای تو میماند. هم عمل رفت هم لذتش رفت، ولی اثر سوء عمل که نمیره. این عمل یک روز به تو برخواهد گشت، یک روز تو اثر سوء عمل خودت رو نه با چشم ببینی، با همه وجود درک خواهی کرد. خب این عمل کجا که لذت آنی داشت و عاقبت شرش باقی موند؟ با اون عملی که عمل تذهب معونته و یبقى اجره. بالاخره هر عمل عبادی که باشه، هر کار خیری که باشه، زحمت و رنج داره. بارها عرض کردیم اصلا تکلیف رو تکلیف میگن چون کلفت دارد، زحمت دارد. نماز خوندن سخته، روزه گرفتن سخته، حج سخته، چشم پاک بودن سخته، دست پاک بودن سخته. میتونستی اختلاس کنی، اختلاس نکردی، با فقر و نداری سر کردی، خیلی رنج و زحمت داره. حضرت فرمود بله، عمل تذهب معونته، این سختی ها زود گذرند. همه عمر هم که در سختی باشی هیچه، 70 سال و 80 سال که چیزی نیست در مقابل ابدیت. این 70 سال میگذره، اما و یبقا اجره، اجر عمل تو که از بین نمیره، اجر صبر تو، اجر دندان به جگر گذاشتن تو، اجر چشم پاکی تو، اجری که زحمت کشیدی، نماز خوندی، دست یتیمی رو گرفتی، دست فقیری رو گرفتی، اجر عمل تو با تو خواهد بود. حضرت فرمود چقدر این دو عمل با هم متفاوتن، دور از همند. اون لذتی که می رود ولی عاقبت شومش می ماند، و اون عمل خیری که سختیش میره ولی اجر و ثوابش تا همیشه دنبال شماست. در حکمت 113 چند حکمت قبل حضرت فرمود لا عقل کتدبیر، عرض کردیم اونجا فرمود هیچ عقلی مثل آینده نگری نیست. ببینید این جمله چقدر زیباست. حضرت در این حکمت 121 میخواد بفرماد هر کاری خاصی که انجام بدی عاقبت اندیشی کن، لا عقلک تدبیر. ببین این عمل تو لذت زودگذری دارد و سختی مدامی، یا سختی زودگذری دارد و اجر و ثواب مدامی؟ کدام یکی از این دوست؟ اگر این لذت زودگذره این عمل رو انجام نده، چون عاقبت تلخش دامنگیر تو میشه. ولی اگر دیدی عملی است که سختی داره، رنج داره، ولی بعدش خیلی شیرینه، بعدش خیلی آسایش و راحتی است، حتما این عمل رو انجام بده. انسان اگر دوراندیش باشه، قبل از هر عملی فکر کنه، سرانجام اون عمل رو با خودش بالا و پایین کنه، زیر و رو کنه، ببینه چه چیزی به دست می آورد و چه چیزی از دست میده، خیلی از اعمال رو انسان ترک میکنه و خیلی از سختی ها بر انسان هموار میشه، چون میدونه عاقبت خوشی دارد. نکته بعد که ذیل این حکمت میشه بیان کرد، یکی از عواملی که گناهکاران دست از گناه نمی کشند لذت گناهه. میگه تو که میدانی، تو که پشیمون شدی دفعه قبلی که گناه کردی، زندانش رو رفتی، آبرو ریزیش رو دیدی، چرا دوباره گناه میکنی؟ میگه لذت داره، مثل اون معتادی که اعتیاد پیدا کرده، خودش با چشم داره میبینه، اصلا نیاز نیست کسی به معتاد بگه اعتیاد بد است، او با تمام وجود بدی اعتیاد رو میفهمه. پس چرا دوباره سمتش میره؟ چون لذت آنی داره. اگر گناهکار گناه را ترک نمی کند به خاطر لذتشه. حالا اگر ما بخوایم یک گناهکاری رو توبه بدیم، تنها یک کار باید بکنیم. کار ما اینه توجه بدیم اون گناهکار را به لذت زودگذر. همین یک جمله برای او جا بندازیم. آقا ما که مخالف لذت نیستیم. اون کسی که شراب میخوره چند لحظه ای هم مست میشه، خوش به اصطلاح. اون کسی که اعتیاد داره چند لحظه ای حواسش از همه غمها پرت میشه، آزاد. اون کسی که اهل گناه با نگاه به نامحرم خب لذتی میبره. ولی اگر ما او رو توجه بدیم آقا این لذت، لذت زودگذری است. ببین همین که شرب خمر تمام شد، یک ساعت گذشت، هیچ چیزی عوض نشد. غمهایی که داشتی، دردهایی که داشتی، مشکلاتی که داشتی، همه سر جای خودشون هستن. آقای معتاد، تو یک ساعت توانستی فارغ از همه جا بشی، ولی همه این مشکلاتی که داری همچنان پیش تو هستن. این لذت، لذت زودگذری است. ببینید اگر گناهکار گناه میکند به خاطر لذتشه. ما میتوانیم از همین لذت استفاده کنیم در ترک گناه، اگر بهش بفهمانیم که لذت کوتاه است، لذت زودگذر است، عاقبت این لذت ندامت است، تلخی است، زندان است، بی آبرو شدنه. لذت کوتاه آثار و تبعات طولانی داره. اگر این رو بتونیم جا بندازیم برای گناهکار، همین لذتی که عامل گناه بود تبدیل میشه به عامل توبه. طرف میفهمه، میگه هیچ انسان عاقلی حاضر نیست یک تجارت پرضرری داشته باشه، بگه من یک لحظه لذت ببرم برای اینکه ابدیتم بسوزه. هیچ انسان عاقلی این تجارت رو قبول نمیکنه. لذا همین لذت بردن خودش میتواند عاملی باشد برای ترک گناه، به شرط اینکه ما بفهمیم و بفهمانیم که لذت‌های گناه زود گذرند ولی آثار و تبعاتش موندگاره. حکمت 121 این بود. و اما حکمت 122 نهج البلاغه. یه وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تشییع جنازه ای حاضر بودند. وسط تشییع جنازه یک نفر از این تشییع کنندگان یه دفعه با صدای بلند، طوری که جمعیت فهمید، طوری که همه نگاه ها به سمت او رفت، بلند بلند شروع کرد به خندیدن. در تشییع جنازه ای که جایگاه عبرت است، جایگاه توجه است، جایگاه حزن است، یک نفر بدون توجه به این عوامل شروع کرد بلند بلند خندیدن و امیر المؤمنین چند جمله بسیار بسیار تکان دهنده، بسیار بسیار عبرت انگیز، نه تنها خطاب به او بلکه خطاب به همه جامعه بشریت فرمودند. در بعضی از نقل ها، قبل از اینکه متن رو بخونم، در بعضی از نسخه های نهج البلاغه این حکمت 122 و 123 با هم آمده، یعنی هر دو را یکی کردن، ولی در نسخه ای که نسخه معروف نسخه جناب دشتی است، نسخه صبحی صالحه، اینها دو حکمت جداگانه هستند. نکته بعد این که حکمت 122 و حکمت 123 همون گونه که سید رضی هم در انتهای حکمت 123 توضیح میده، در بعضی از نقل ها این جملات از پیغمبر صادر شده، یعنی همین روایتی که ما الان داریم میخونیم، امیرالمؤمنین در تشییع جنازه ای بود، کسی خندید و حضرت نصیحت کردن، عیناً همین روایت رو از پیغمبر هم داریم. پیغمبر در تشییع جنازه ای بودند، کسی خندید و بعد حضرت این جملات رو به او فرمود. هیچ ایرادی هم نداره، امکان داره برای هر دو بزرگوار این حادثه اتفاق افتاده باشه و هر کدام، پیغمبر و امیرالمؤمنین، هر کدام به طور جداگانه این جملات را گفته باشند. هیچ ایرادی نداره. جملات جملات بسیار حکمت، پر حکمت و قابل توجهی هستند. و قال علیه السلام و قد تبع جنازتا فسمع رجلا یزهک. امیرالمؤمنین دنبال یک جنازه ای داشتن، حرکت میکردن، تشییع میکردن جنازه ای را، فسمع رجل یضحک، شنیدن که یک مردی داره بلند بلند میخنده. فقال، امیرالمؤمنین فرمود، سه تشبیه زیبا ابتدا فرمودند، که ان الموت فیها علا غیرنا کتب. حضرت فرمود فلانی یه طوری داری میخندی و مستی و اصلا حواست نیست، که ان الموت، مرگ، فیها، این فیها ضمیرها به دنیا میخوره، که ان الموت فیها علا غیرنا کتب، یه طوری سرمستی که انگار مرگ در دنیا برای غیر ما نوشته شده، همون چیزی که ما میگیم که مرگ برای همسایه است، یه طوری خوشحالی که ان تو هیچ وقت نمیمیری، مرگ فقط برای دیگران است و تو هستی که هستی که هستی. خیلی این جمله انذار بزرگی است. انسانی که میداند یک روز میمیرد نباید در جایگاه عبرت بخندد. جایگاه عبرت برای عبرت است. این که فرمودن تشییع جنازه شرکت کنید، آیا اون مرده نیازی به تشییع ما داره؟ یعنی ما اگر دنبال جنازه یک میتی رفتیم چیزی برای او کم و زیاد میشه؟ در نامه اعمالش می نویسن آقا 100 نفر آمدن تشییع جنازه یا 1000 نفر، سودی به حال او نداره. تشییع جنازه سودش به حال ماست، ما متوجه بشیم این مسیری است که دیگران رفتن، ما هم می رویم. امروز فلانی روی دست داره تشییع میشه، فردا ما تشییع میشیم. همه باید یک روز این مسیر رو برند، فقط شخصی که درون تابوت است فرق میکنه. هر روز یک نفره. حضرت فرمود که ان الموت فیها علا غیرنا کتب، یه طوری رفتار کردی که ان مرگ برای دیگران نوشته شده نه برای تو. اگر انسان بفهمد که یک روز میمیره، دیگه مثل تو این طوری مست نیست، قهقهه نمیزنه. تشبیه دوم فرمود و که ان الحق فیها علا غیرنا وجب. فلانی یه طوری برخورد کردی که ان الحق، حق یعنی تکالیف، آنچه که بر ما واجب شده، آنچه از ما خواسته شده، چه در باب اعتقادات، چه در باب احکام، چه در باب اخلاق، و که ان الحق فیها علا غیرنا وجب، یه طوری برخورد کردی انگار مسئولیت هایی که خداوند برای ما واجب کرده تو استثنایی، برای همه واجب است نماز بخونن، روزه بگیرن، اعمال عبادی انجام بدن، الا تو. چرا اینطوری؟ دقت کنید کلام حضرت اینطوریه: یا تمام اعمال عبادیت را به نحو احسن انجام دادی، یعنی هیچ نقطه تاریکی نداری و اینقدر مست و خوشحالی، که این خیلی بعیده. پیغمبر اکرم هم که به اون مقام رسیده بود فرمود ما عبدناک حق عبادتک، چه برسه به بقیه افراد. یا اینکه تو هم در زندگیت مشکلات و نقصانی، عبادتت کاستی داره، اخلاقت کاستی داره، اعتقاداتت نواقصی داره. اگر این گونه باشد دیگه معنای خندیدنت مشخص نیست. خداوند در دنیا یک مسئولیت‌هایی را، یک تکالیفی را بر عهده تو گذاشت. تو که نتوانستی از عهده همه اونها بر بیای، پس چرا داری اینطوری می‌خندی؟ نکنه تو استثناء شدی، نکنه واجبات به تو تعلق نمی‌گیرد. اینطوری هم که نیست. عاقلی بالغی باید تکالیفت رو انجام بدی. حضرت فرمود تعجبه از کسانی که مسئولیت به عهده‌شون گذاشته شده، حق مسئولیت رو به جان نیاوردند، باز هم طلبکارند، باز هم سرگرمند، مشغول لهو و لعبند. این خیلی دردناکه. و سومین تشبیه فرمود و کأن الذی نرى من الاموات سفر اما قلیل الینا راجعون. آی من، تو که داری میخندی نکنه فکر کردی سفر مرگ هم مثل سفرهای دنیایی است. یه نفر میخواد مسافرت بره، جمع میشن خانواده پشت سر او، آب میریزن از زیر قرآن ردش میکنن، هر روز هم زنگ میزنن فلانی کی برمیگردی، دو روز دیگه، چهار روز دیگه، دو ماه دیگه برمیگرده. بعد از یک فراق دوباره وصال به دست میآید. حضرت فرمود نکنه فکر کردید سفر مرگ هم چنین سفری است. یک نفر رو تشریح کردید پس فردا دوباره برمیگرده بین شما. این سفر سفری است که هر که رفت بازگشت ندارد. سفری است که هر که رفت دیگه به دنیای جدیدی، به مکان جدیدی نقل پیدا میکنه. این سفر بازگشت نداره. سفری که بازگشت نداره خیلی انسان باید نسبت به او حساس باشه. خیلی ترسناک از جهتی، چون فردای قیامت دیگه دنیا نیست که بخوای بری سر سفره دیگران بنشینی، از دیگران قرض کنی، با وام زندگی کنی. اونجا دیگه نه وام، نه قرض، نه قرض الحسنه، از هر چه داری همین اعمال خودته. فرمود و کأن الذی نرى من الاموات، گویا این مردگانی که میبینیم، سفرون، سفر یعنی مسافر، گویا این مردگان، تو فکر کردی این مردگانی که ما میبینیم مسافرانی هستند که اما قلیلن به زودی الینا راجعون، به سمت ما برمیگردن. این فکرت هم که خیلی فکر اشتباهی است. مرگ دیگه انتقال از داری به دار دیگر است. دیگه نشأه عوض میشه، فضا عوض میشه. کسی که رفت برگشتی نداره. ازن میفرماد فکر نکن که میروند و برمیگردند، و فکر نکن که میروی و برمیگردی. میروی که میروی. اینجا دیگه جای خنده نبود، جای فکر بود، جای تأمل بود، جای عبرت گرفتن بود. خب سه تا تشبیه امیرالمؤمنین کرد برای اینکه این شخص آگاه بشه، حواسش جمع بشه. و همه ما در ادامه فرمود نبوئهم اجداثهم. اجداث به معنای قبر، نبوئ به معنای قرار دادن. فرمود این مردگانی را که میبینید ما با دست خودمون در قبورشون قرار میدهیم و نأکل تراثهم. وقتی که از قبر برگشتیم میریم جمع میشیم اموالشون را، ارثشون رو تقسیم میکنیم، مینشینیم سر سفره ارث اونها و میخوریم. که انا مخلدون بعدهم، یه طوری بعد از امواتمون میخوریم و قفلت میکنیم. که انا مخلدون بعدهم، مثل اینه که ما میمانیم و بقیه میمیرند. مثل اینه که ما تنها خالدان در دنیا هستیم و بقیه همه یک روز میرن. حضرت فرمود وای بر شما، این چه فکری است؟ همون لحظه ای که مرده را داخل قبر گذاشتید باید یادتون می اومد فردا هم مرا در قبر میگذارند. همون وقتی که از قبر برگشتید و اموال را تقسیم کردید باید از خاطرتون میگذشت فردا روزی هم من میمیرم و این اموال بین ورثه من تقسیم میشه. که انا مخلدون بعدهم، هیچ کسی در این عالم مخلد نیست، همه میروند. ما تناس حتی الانبیا، انبیاء الهی که انبیا بودن از دنیا رفتن، ما که آدمهای معمولی هستیم. مرگ بر پیشانی بشریت نوشته شده، ممکن نیست کسی از دست مرگ فرار کنه. فرمود قد نسینا کل واعظ و واعظه و رمینا به کل جائحه. چقدر تلخ این فراموشی. قد نسینا، به درستی که ما فراموش کردیم همه واعظان را، همه وعظها را، همه توصیه ها را. چقدر ما انسانهای غافلی بودیم، بارها و بارها در تشییع جنازه ها شرکت کردیم، بارها و بارها اعلامیه هایی بر در و دیوار دیدیم، بارها و بارها دیدیم همسایه هامون لباس سیاه پوشیدن، اقواممون لباس سیاه پوشیدن، ولی عبرت نگرفتیم. و قد نسینا کل واعظ و واعظه. این واعظ و واعظه یکی مذکر است و یکی مؤنث، یعنی مردان وعظ کننده و زنان وعظ کننده. حضرت برای این که این معنای موعظه پذیر نبودن رو به ما بیشتر بفهمونه، هر دو را آورد. فرمود شما از هیچ کسی، از هیچ کسی، از هیچ چیزی عبرت نگرفتید. عبرت‌های فراوانی سر راه شما بود ولی عبرت نگرفتید. و رومینا به کل جائعه. رومینا به معنای رم یعنی تیراندازی. ما مورد تیر بلاها و آفتها قرار گرفتیم. رومینا به کل جائعه، به اون آفتی میگن، به اون بلیه و مشکلی میگن که موجود را، درخت را ریشه‌کن میکنه. بعضی از آفت‌ها هستن میگه فقط به میوه درخت میزنه، فقط به ساقه درخت میزنه. درخت سر جاش هست، یه گوشهش، یه بخشش، یه آفتی زده، چهار بار سمپاشی کنی تمام میشه. بعضی از آفت‌ها هستن وقتی که آمد درخت رو از ریشه میخشکانه، اصل و فرعش رو نابود میکنه. به این آفت‌ها میگن جائعه. جائعه فرمود بدانید مرگ به سمت شما میآید. مرگ که آمد مثل جراحی نیست، مثل زخم نیست، مثل سرماخوردگی نیست که چهار صبح باشی دست و پنجه نرم کنی بعد هم خوب بشی. مرگ که آمد زیر و رو میکنه تو را، نابود میکنه تو را، دیگه چیزی از تو باقی نمیمونه. فرمود مواظب باشید، فراموش نکنید این اصل را، اینکه یک روز میمیرید، اینکه مرگ به سراغ شما خواهد آمد. در روایات ما هست که بهترین وعظ برای انسان خود مرگ است. هیچ واعظی، هیچ سخنرانی، هیچ کتابی نمیتواند به اندازه مرگ انسان را متوجه کنه، انسان را خدا باور کنه. یه دعایی است در مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی هم نقل شده، معروف به دعای حزین. این دعای حزین یعنی محزون. مستحب به انسان بعد از نماز شب این دعا را بخونه. مولای یا مولای ایل احوال اتذکر و ایها انسا. خدایا من کدام حالات را به یاد بیارم، کدام حالات را فراموش کنم. و لولم یکن الا الموت لکفا. اگر در زندگی من نه پیغمبری بود، نه استادی بود، نه راهنمایی بود، نه امامی بود، نه قرآنی بود، و لولم یکن الا الموت، فقط به من میگفتی فلانی هر جور دلت میخواد زندگی کن، ولی یک روز خواهی مرد و یک روز سر حساب کتاب خواهی نشه. فرمود لکفا. انسان اگر میخواد سر به راه بشه، همین مرگ برای سر به راهی او بس بود. انسان اگر بخواهد سر به راه بشه، همین که آدم میفهمه یک روز میمیره، خیلی انسان رو. فرمود و لولم یکن الا الموت لکفا. و ما بعد الموت اعظم و ادها. حالا تازه مرگ ابتداء راهه، بعد از مرگ اعظم و ادهاست، کوبنده تره، سخت تره، عذابی که نازل می شود، حساب و کتابی که هست. این که امیرالمؤمنین فرمود قد نسینا کل واعظ و واعظه، این واعظ و واعظه چیز خود مرگه. فرمود اگر از مرگ غفلت کردید، به هر سمتی که بروید ضرر کردید. اگر مرگ رو فراموش کردید هر گناهی به سراغ شما میاد، چون تو نمیدانی میمیری، چون حواست نیست میمیری، ولی بدان میمیری. اینکه بفهمی میمیری خیلیه. در خطبه 188 خود امیرالمؤمنین فرمود فکفا واعظن به موتا آینتموهم، برای اینکه شما سر به راه بشید همین مردگانی را که به چشم خودتون دیدید بسته. سر صحنه تصادف رسیدی، کسی مرده بود، دیدیش، همین که دیدی برای سر به راهی تو بسته. از کجا معلوم تو هم چند دقیقه دیگه تصادف نمی کنی؟ آمار کرونا رو که هر روز میدن، از کجا معلوم تو هم فردا جز همین آمار نباشی؟ مرگ و میرهای غیر طبیعی، مرگ و میرهای طبیعی، پیری، جراحی، تنگی نفس، سکته های آنچنانی، فرمود اینها که برای دیگران نیست، تو هم جز همین هایی. فکفا واعظن به موتا آینتموهم، همین مردگانی را که به چشم خودتون دیدید و خاک کردید، همینها برای سر به راه شدن شما کافی. حملوا الی قبورهم غیر راکبین، مردگانی که خودشون دلشون نمیخواد برن تو قبر، ولی مگه میشه؟ بلندشون میکنن به عزت و شرف لا اله الا الله، به زور میبرندشون دم قبر، میگذارن میگیرن میذارنشون تو قبر، خاک میریزن روشون تمام. خود مردگان با پای خودشون نمیرن، میبرند اونها رو. فرمود این مسیر برای شما هم هست. بهترین واعظی که میتواند انسان رو سر به راه کنه مرگه. مرگ خیلی تأثیر داره. علمای اخلاق، عرفا توصیه میکنند یاد مرگ رو داشته باشید، به قبرستان برید. گاهی اوقات در زمانهای خلوتی که حالا قبرستان یه ترسی هم شاید داشته باشه، برید اونجا، این ترس قبرستان یک مقداری در جان شما بیفته. هر وقت خواستی گناه کنی یاد اون خلوت، یاد اون تنهایی، یاد اون ترس بیفت که دیگه گناه نکنی. اینها خیلی تأثیر داره. و اما حکمت 123 نهج البلاغه که عرض کردیم در بعضی از نسخه ها این جملات ادامه همون حکمت 122 هست. امیرالمؤمنین فرمود طوبی لمن زل فی نفسه و طاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه و ازل عن الناس شره و وسعته السنه و لم ينسب الى بدعه. 8 مورد اگر اشتباه نکنم امیرالمؤمنین 8 نکته را بیان می کند. فرمود طوبی، طوبی یعنی خوش به حال کسی که، آفرین بر کسی که. بهشت برای کسانی است که چنین صفتی را دارند. اون خیلی صفات مهمی باید باشه که امیرالمؤمنین آفرین بهشون میگه. امیرالمؤمنین ما رو تشویق میکنه برای رفتن به اون سمت. طوبی لمن زل فی نفسه، خوش به حال کسی که خودش رو کوچک بشمارد، متواضع باشه. ماها خیلی هامون دوچار این عجبیم، خیلی هامون برای خودمون یه کلاس و پرستیژ قائلیم، خودمون شاید ابراز هم نکنیم ها، ولی در درون خودمون برای خودمون یه جایگاهی، اگر من وارد مجلس شدم باید اونجا بشینم، اگر کسی خواست زنگ بزنه من رو دعوت کنه باید 4 روز قبل، 1 هفته قبل زنگ بزنه، من سرم شلوغه، اگه یه شب مونده به مراسم به منبر زنگ زد من الولو این که بیکارم قبول نمی کنم، کلاس کار خودم رو حفظ کنم. اگر کسی خواست مرا به منبر ببره بگم با ماشین فلان دنبال من بیاید، اینقدر پول به من بدید. اینها چیزهاییست که گاهی ابراز هم نمی کنیم ولی در درون خودمون هست، در درون خودمون انتظار داریم. این انتظار همون عجب است. تو مگه کی هستی که باید از قبل نوبتت رو بگیرن؟ تو مگه کی هستی که باید اینقدر احترامت کنه؟ هیچکی نیستی. حضرت فرمود طوبی لمن زل فی نفسه، خوش به حال کسی که خودش رو هیچ نمیداند. حالا جالبه، خیلی زیباست، در دعای عرفه، دعای شریف و با عظمت عرفه، سید الشهدا فرمود و فی نفسی فذللنی و فی اعین الناس فعظمنی. خدایا تو مرا در دید خودم خار کن، کوچک کن، متواضع کن، من ادعایی نداشته باشم. ولی هر کسی که خودش را کوچک دانست مردم او رو بزرگ می دانند. قبلا هم عرض کردیم انسانی که عجب داشته باشه، عجب برای اینه که دور شلوغ بشه، مردم تحویلش بگیرن، او هی کلاس میذاره تا مردم بگن به به این چقدر خوبه، ولی از چشم مردم میفته، چون مردم نمیتوانند آدم خودپسند را بپذیرند. از این طرف یک کسی که خودش رو تحویل نگرفت، خاکی بود، راحت رفت آمد، با جزامی هم سفره شد، با فقیر و بینوا هم سفره شد، این در چشم مردم عزیز میشه. فرمود فذللنی و فی نفسی فذللنی و فی اعین الناس فعظمنی. خدا اینطوریه، کسی که متواضع باشه را بزرگ میکنه. حضرت فرمود خوش به حال کسانی که متواضعند. دوم فرمود و طاب کسبه، خوش به حال کسانی که کسبشون، تجارتشون، مغازه‌داریشون طیب و طاهر است، پاکیزه است. چقدر این پاکیزگی روزی امروز برای ما مهمه، چقدر شبهناک شده خوراک ما. امام صادق سلام الله علیه فرمود من احب ان یستجاب دعا، هر کسی که دلش میخواد دعاش مستجاب بشه، دعاش برآورده بشه، فلیتب مطعمه و مکسبه، باید از دو چیز مراقبت کنه، یکی غذایی که میخورد، یکی کسبی که دارد، مالش را از چه راهی به دست می آورد، غذایی که میخوره غذای پاکی باشه، شبهناکی نباشه، حرام نباشه. فرمود اگر میخواید مستجاب الدعوه بشید، نگاه کنید به کسبتون، نگاه کنید به خوراکتون. حالا ما خیلی دعا میکنیم ولی دعا مستجاب نمیشه، مشکل کار کجاست؟ امام صادق فرمود در کسبت رعایت میکنی؟ آقایی که اداری هستی، در اداره اونقدری که از خواستن، اونقدری که قانونیست، اونقدری که وظیفه داری کار انجام میدی؟ آقایی که مغازه داری، جنس درجه یک به مردم میدی؟ هر کسی در شغل خودش. لا تبخس الناس اشیاءهم، این یکی از آیات انذار دهنده قرآنه، مبادا کم بگذارید برای هیچ کسی، نه فقط مؤمنین، برای هیچ کسی در هیچ چیزی کم نگذار. مغازه داری، درس میخوای بگی، اون کسی که، هر کسی در شغل خودش، کم نگذاری. امام صادق فرمود دعا مستجاب نمیشه. بعد از جنگ تبوک بود که وقتی که اصحاب برگشتن، پیغمبر یکی یکی با اصحاب مصافحه میکردن، اونها رو در آغوش میگرفتن. نوبت به سعد بن معاذ رسید که اون انصار بزرگ پیغمبره. وقتی پیغمبر او رو در آغوش گرفت، باش دست داد، روبوسی کرد، دید دستهای معاذ چقدر زبره، چقدر خشنه. پیغمبر فرمود که چرا دستات اینطوریه؟ معاذ عرض کرد آقا جان، من برای معیشت خانواده‌ام، برای خرج خانواده‌ام مدام یا بیل در دست دارم یا داس، مدام باید کشاورزی کنم، کار کنم که بتونم خرج زن و بچه‌ام رو در بیارم. خیلی عجیبه، همین پیغمبری که دست فاطمه زهرا را بوسید، فقبل یده رسول الله، خم شد دست معاذ رو بوسید، سعد بن معاذ دستش رو بوسید، گفت این دست دستش که بوسیدنی است. و قال هذه يد الله تمسه النار، اون دستی که دنبال کسب حلال است، اون دستی که زحمت میکشه، در تولید نقش داره برای اینکه زن و بچهش مال حلال بخورن، اینطور زبر و خشن شده، این دست را آتش جهنم نمیگیرن. هاذه ید لا تمسه النار، آتش جهنم به این دست کار ندار. حضرت فرمود خوش به حال کسی که تاب کسب و کسب و کارش پاکیزه است. سومین فرمود و صلحت سریرت، خوش به حال کسانی که سریره یعنی باطن، باطنشون پاک و پاکیزه است، باطنشون صالحه. ما خیلی ها در ظاهر ظاهر و صلاحیم، در ظاهر یه طوری خودمون رو نشون میدیم مقدسیم، مقدسهای ظاهری. حضرت فرمود این به دردی نمیخوره، چون فردای قیامت با ظاهر کسی کار ندارن، با باطن کار دارن، با اون ملکات کار دارن. خوش به حال کسی که ملکاتش و باطنش پاک باشه، درونش پاک و نورانی باشه. و حسنت خلیقته، خوش به حال اون کسی که خلیقه اش حسن باشد. خلیقه دو تا معنا داره، هم به معنای خلق و خوست، هم به معنای باطن است. ولی از اون جهت که جمله قبلی سریره داشت و سریره به معنای باطنه، اینجا خلیقه را ما به معنای خلق میگیریم، اخلاق. یعنی خوش به حال کسانی که خوش اخلاقند، حسنت اخلاقه، اخلاقشون نیکوست، با خودشون خوش اخلاقند، با خانوادهشون، با جامعهشون، اصلا خوش اخلاقی جزء ذاتشون شده. پیغمبر اکرم فرمود حسن الخلق نصف الدین. اصلا دین همین است که تو بتونی خوش اخلاق باشی، نه فقط وقتی که سر حالی خوش اخلاق باشی، وقتی درد است، رنج است، گرفتاری است، اعصابت هم خورده، تو باید خوش اخلاقی باشی. این میشه نصف دین، این میشه عامل جذب افراد مختلف به دین. نکته بعد فرمود و انفق الفضل من ماله. خوش به حال کسانی که اون مقدار واجبی که خدا برای اموالشون مشخص کرده اون رو پرداخت میکنن، غیر از اون مقدار اضافه مالشون رو هم انفاق میکنن. انفق الفضل من ماله، فضل یعنی زیاده، زیاده مالشون رو، اون چیزی که دیگه بیش از حد قناعت و کفاف خودشونه، دست دیگران رو هم میگیرن، به دیگران هم، به فقرا هم توجه دارن. فرمود خوش به حال اینها، چقدر خوبه که انفاق میکنن از مالشون. خب مستحضرید که اینجا ظاهرن بحث استحباب است، یعنی بحث انفاق مستحب است، قمص و زکات که واجب است رو شامل نمیشه. یه روایتی هست، خیلی روایت عجیبی است، وقتی پیغمبر اکرم یه گوسفندی قربانی کردن، فرمودن این گوسفند رو بین فقرا تقسیم کنید، یه مقداری از این گوسفند رو نگه داشتن برای خانه خودشون، ظاهرن کتف این گوسفند رو نگه داشتن، بقیهش رو انفاق کردن. وقتی قربانی تمام شد و تقسیم کردن، پیغمبر به عایشه فرمود که چقدر از این گوشت موند، آنچه که از این گوشت باقی ماند چقدر است؟ عایشه گفت که فقط کتفش باقی موند، یعنی ما همش رو رد کردیم، رد از این گوسفند مقدار کمش باقی موند. پیغمبر فرمود بقی کلها غیر کتفها. عایشه برعکس گفتی، این یه مقداری که برای خودمون نگه داشتیم این تمام میشه رفت، ولی آنچه را که انفاق کردیم باقی موند. قرآن کریم فرماد ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اون چه که فرستادی پیش خدا اون باقی میمونه، اون چه که خودت خوردی و بردی که تمام شد. پیغمبر فرمود فقط انفاق ما باقی ماند، آنچه را خوردیم از بین رفت و تمام شد. این نگاه خیلی نگاه قشنگیست در انفاق. فرمود و امسک الفضل من لسانه، خوش به حال اونهایی که امساک میکنند، خود نگهداری میکنند، الفضل من لسانه. اون قبلی الفاظ من ماله بود، یعنی اضافه مالشون رو میبخشن. اینها گروه بعد، خوش به حال اون گروهی که زبانشون بی خود نمیچرخه، زوائد کلام را، سخنان زائد را، سخنان بیهوده را به زبان نمی آورن، خود نگهداری میکنن از این که مدام بخوان حرف بزنن، دروغ و راست، غیبت و تهمت، فقط هی بگن. همون خوش به حال اینها تونستن از یک گناه بزرگ خودشون رو نجات بدن. فضولات لسان هر چیزی است که لازم و ضروری نباشه، گفتنش ضرورت نداشته باشه. یه وقتی یه حرف خالی از غیبت و تهمتی است که گفتنش ضروری نداره، ضرورتی نداره. یه وقتی غیبت است نباید میگفتی، ضرورتی نداشت، چرا عیب مردم رو آشکار کردی؟ یه رازی رو بهت گفتن، چرا راز مردم رو افشا کردی؟ چرا تمسخر کردی؟ اینها همشون میشن الفضل من لسانه، یعنی زوائد کلام. حضرت فرمود خوش به حال کسی که بتونه خودش رو نگه داره. روایت از پیغمبر اکرم است که فرمود لا یسلم احد من الذنب حتی یخزن لسانه، هیچ کسی نمیتواند از دام گناهان نجات پیدا کنه مگر این که زبانش رو نگه داره. حفظ زبان نقش مهمی داره در گناه نکردن. گناهان بسیاری از زبان صادر میشه، اگر ما این اختیار و عنان زبان رو در دست بگیریم، به طور ناخودآگاه خیلی از گناه ها کم میشه. جمله بعد فرمود و ازل عن الناس شره، ازل به معنای دور بودن، فرمود خوش به حال کسی که شرش از مردم دوره، یعنی شرش دچار مردم نمیشه، مردم گرفتاری ندارن از دست او، همسایه ها از دست او در آزار و اذیت نیستن. خود امیرالمومنین فرمود المؤمن، مؤمن رو میخوای براتون معین کنم چه کسی است؟ مؤمن اون کسی است که نفسه منه فی تعب و الناس منه فی راحه، خودش از دست خودش گرفتاره، خودش اجازه نمیده نفسش هر کاری خاص بکنه، بر خودش سخت میگیره، خودش رو تحت نظارت داره، ولی و الناس منه فی راحه، مردم از دستش در آسودگی و راحتن، برای هیچ کسی زحمت و رنجی نداره. و آخرین جمله‌ای که حضرت فرمود، فرمود و وسعت السنه ولم ينسب الى بدعه، خوش به حال اون کسانی که وسعت السنه، یعنی سنت پیغمبر، آداب پیغمبر، اخلاق پیغمبر و اهل بیت برای او بسه و همین آدابی که از دین رسیده است، شریعت از پیغمبر فرموده و همینها اکتفا میکنه، ولم ينسب الى بدعه، نسبت داده نمیشه به بدعت، یعنی کاری که بدعت باشد انجام نمیده. خوش به حال اونهایی که حد خودشون رو میدانن، میگن پیغمبر برای ما معین کرد غذا خوردن چگونه باشد، خوابیدن چگونه باشد، ازدواج چگونه باشد، آداب تدفین چگونه باشد، همه چیز برای ما مشخصه، پا از گلیم درازتر نکنن، بدعت نگذارن، نه یعنی یک چیزی که جزء دین ریست رو جزء دین کنند، یک حرفی که دینی ریست رو دینی جلوه بدن. فرمون خوش به حال اینها، حد خودشون رو فهمیدن، اون چیزی که ازشون انتظار میرفته را انجام میدن و اون چیزی که ازشون انتظار نیست را ترک کردن. بدعت یکی از بدترین گناهانیست که انسان میتواند مرتکب بشه. مستحضرید که اگر کسی در حالت روزه دروغی ببندد به پیغمبر، به خدا، به امامان، این روزش باطله. خیلی این درس بزرگی است. روزه که اون قدر ثواب داره، فرمود اگر یک بدعتی بگذاری، یک حرفی که درست نیست را به پیغمبر و اهل بیتش نسبت بدی، به خدا نسبت بدی، روزه تو باطل میشه. مواظب این بدعت ها باشیم. البته بدعتی که اینجا مطرح است به معنای اینه که انسان یک تکلیف دینی را برای خود یا دیگران وضع کنه، یک چیزی که جزء دین نیست را به دین نسبت بده. ولی بعضی از امور هستن که اینها بدعت حساب نمیشه. مثلا تا دیروز رسم بوده که مردم در شادیهاشون فلانطور برخورد میکردن، لباسشون اونگونه بوده، امروز رسم شده که لباسهای شادتری بپوشن. قبلا همه مراسمات، چه عزا چه عروسی، در خانه برگزار میشد، امروز مردم میرن تالار. نمیشه بگیم این بدعته که مردم اگر رفتن تالار، این حرفی که وهابیت میزنه، فقط هرچه در روایات است. ما میگیم نه، اصول در روایات ذکر شده ولی فروع را ما میتونیم استفاده کنیم. فرمود اگر میخواید جشن بگیرید، چه در خانه باشد، چه در پارک باشد، چه در تالار، هر جا میخوای بگیر، جاش مهم نیست، ولی مهم آن است که گناه نشود، ولی مهم اینه که اختلاط نباشه، مهم اینه که رقص نباشه. اگر اینها نبودن، اون فروع را تو هر طور میخوای برقرار کن. این بدعت گاهی اوقات تبدیل میشه به خشک مقدس بودن. اینها رو نباید، مرزشون رو با هم مخلوط کنیم. انشالله که موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.